خدا از تمام سلایق شویم، نه مال و نه شهوت، نه جاه و مقام. بیا فارغ از این علایق شویم، چو صیاد شیرازی و کاظمیم، پرنده پرستو شقایق شویم. بیایید چون رهبر و مقتدا، دمی رهسپار مناطق شویم. به فک درائیم و فتح المبین، کمی آشنا با حقایق شویم. به یاد شهیدان گردان عشق، به مقتل پر از اشک و حقحق شویم. بیافتیم بر خاکشان لحظه ای، در آن لحظه مست دقایق شویم. بیا با دو دست علمدار عشق، هم آوا هم سو موافق شویم. وهب‌وار دل را به دریا زنیم، وهب‌وار دل را به دریا زنیم. به امواج مستی چو قایق شویم. صحیفه، مهاجر، مخاطب، قلم، بیایید زل لحظه عاشق شویم. شهید مصطفی نبیلو، متولد سال 1345 و از رزمندگان و دوران دفاع مقدس، در چهارمین اعزام به سوریه توسط تکتیرانداز تکفیری در لازقیه به شهادت رسید. او پیش از این در جبهه سوریه در سال 95 از ناحیه شکم مجروح شده و در شمار جانبازان و مدافع حرم نیز جای گرفته است. از این شهید والا مقام 3 فرزند به یادگار مانده است. به همین جهت دعوت میکنم از همسر شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو جهت بیان خاطرات به جایگاه تشریف بیارم. ایشون همراهی کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. لبان و جرعه آب حیات، ای منتظران مقدم باب نجات، از مهر و صفای دل و جان بفرستید تقدیم به محضر شهیدان صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اختل عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. شهید مدافع حرم مصطفی نبیلو و خواهر شهید دفاع مقدس شهید محمد عیاسه هستم. خوشحالم که در جمع شما خواهران حضور پیدا کردم. از تک تکتون التماس دعا دارم. بخواییم از شهید و شهادت صحبت کنیم. حالا چون جمعمون جمع حیات مذهبی هم هستش، میخواستم تأثیر هیئت رو در زندگی شهدا بگم که انشالله اینطور نبوده که شهدا یک شبه انتخاب بشن برای شهادت. برای شهادت باید شهیدانه زندگی کنید تا انشالله شهید بشید. ما 27 سال پیش با آقای نبیل سال 69 یک سال بعد از جنگ ازدواج کردیم. من معمولا تو جایی که صحبت کنم همیشه میگم شهادت تو خونه ما دعای مستجابی بود که الحمدلله بعد از 27 سال به اجابت رسید. کسایی که شهید نبیلو رو میشناسن، ایشون یه فرشته بودن که رو زمین زندگی میکردن. یعنی من تو بهترین ساعتهای زندگیمون از روز اول زندگیمون همیشه با گریه به ایشون گفته بودم که من دوست ندارم شما به مرگ طبیعی از دنیا بری. شما چرا تو جنگ شهید نشدی؟ شما حیفی. و چون یک سال بعد از جنگ شهید شده بودیم، خب فکرش هم نمی‌کردیم. وقتی من این دعا رو می‌کردم هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی جهادی پیش بیاد، دوباره خدا رو شکر آقای نبیلو رو خدا انتخاب کنه که بتونه به این جهاد بره. چون ایشون کارمند کمیته امداد بودن، نیروی نظامی هم نبودن، نه بسیجی بودن، نه سپاهی بودن، نه ارتشی بودن، یه کارمند جزء کمیته امداد بودن. ولی وقتی که این دعا رو می‌کردم، میگم فکر نمی‌کردیم که یه همچین روزی رو خدا روزیمون کنه. یعنی انقدر من این جمله رو گفته بودم. یه روز دختر 2-3 سالم با باباش خلاصه با هم انقدر ور رفتن تا این بچه به گریه افتاد. بعد بچه‌م رفته بود یه گوشه نشسته و زانوهاشو بغل کرده بود، میگفت که راست میگه مامان، چرا تو شهید نشدی بیای منو اذیت کنی؟ یعنی انقدر تو خونه ما، الان دخترم 28 سالشه، مثلا اون موقع مفهوم شهادت رو این بچه‌ش انقدر شنیده بود که براش جا افتاده بود که چرا شما شهید نشدی الان بیای منو اذیت کنی. ایشون از نظر اخلاق که میگم زبانزد دوست و آشنا و فامیل بودن، تو مهربانیشون که کلن حرف نداشتن. ما اگر فامیلی میومد منزل ما، موقع رفتن بچه ها با گریه میرفتن، در حالی که ما بچه هامون دخترامون که دور بودن ازمون، خونه هم که نه بچه کوچیک داشتیم نه اسباب بازی. بعد خواهرم میخندید میگفت حالا هر کس تو خیابون اینا رو ببینه فکر میکنه خونه شما یا چقدر وسایل بازی هست یا اینا هم بازی دارن، در حالی که همه رو حساب اخلاق آقای نبیلو مثلا دوست نداشتن از منزل ما برن. ایشون بین دوتا جهادشون، جهادی که توی دفاع مقدس انجام دادن، ایشون 4 سابقه دفاع مقدس داشتن، جانبازی دفاع مقدس الحمدلله مدالش رو به گردن داشتن، این فاصله 30 سال فاصله افتاد بین دوتا جهادشون. ولی این نبود که ایشون توی این 30 سال جهاد رو تعطیل کرده باشه، توی جبهه دیگه این می‌جنگید. ایشون تو این 30 سال تو جبهه فرهنگی تلاشش رو میکرد. ما تو هر محله‌ای که وارد میشدیم، اولین کاری که میکردن یه هیئت راه میداختن. یعنی همیشه این قضیه هیئت، الان ما تو تهران، چون ما 14 سال همشهری شما شدیم، توی تهران که بودیم، ایشون الان تو هیئتایی که توی تهران هستن، مثلا 5-6 تا از هیئتا بانیش آقای نبیلو بودی که الحمدلله الان هیئتای بزرگ تهران شمرده میشن. یعنی وقتی که شروع کردن، من میگم بعد از شهادت ایشون اون تأثیر، میخوام بگم یعنی هیئت اهل بیت رو تو زندگی میخوام بگم، زحمتی که کشیده میشه. ما یه محله‌ای رفته بودیم که داشتیم از خیابون نیمه شبان رد میشدیم، با هم دیدیم 3-4 تا بچه دارن شربت پخش میکنن. آقای نبیلو رفتن گفتن که حالا شما شربت پخش میکنید، هیئت هم دارید؟ بعد پسر بچه یکی از پسر بچه‌ها برگشت گفت نه، کسی نمیاد هیئت. آقای نبیلو گفت مگه هیئت چه جوری شروع میشه؟ الان 3 نفر شمای، 2 نفرم من و خانمم شدیم 5 نفر. الان یه هیئت 5 نفره تشکیل بدید، بریم در خونه ما شربت رو می‌ذاریم دم در خونه ما. میریم خونه میشینیم، بعد به بچه‌ها میگیم که هر کی می‌خواد شربت بخوره بیاد تو هیئت هم شرکت کنه. ما یه 3 سالی تو اون محله بودیم، یعنی خیلی فرصت کم. بعد از اون که دیگه 8 سال جای دیگه تهران زندگی می‌کردیم، بعد از اونم که دیگه کوچ کردیم اومدیم قم. بعد از شهادت آقای نبیلو اینا به ما زنگ زدن که ما داریم برای شهید یادواره میگیریم، اگه میشه مثلا شما زحمت بکشید بیایید و اینا، میایم دنبالتون میاریم. بعد هی هر روز هم زنگ میزدن که اگه خواهشن لطف کنید به فامیلتونم بگید که ما مراسم داریم. خب ما چون یه محله کوچیکی بود سمت اسلام شهر، من گفتم با نمیتونیم فامیل رو دعوت کنیم بلندشن برن تا اونجا، حالا یه هیئت در 12 تا جوونن میخوان حالا یه مراسم برای آقای نبیل بگیرن، حالا ما خودمون به احترامشون میریم ولی دیگه نمیخواد به فامیل بگیم. به یکی از برادران مشورت کردم، برادرم گفت آره با هم میریم. وقتی با هم رفتیم باورتون نمیشه، ما سر محله که رسیدیم، میگم انگار 8 سال که اونجا ما از اونها دور بودیم، 14 سالم که بود قم بودیم، هی نگاه کردیم بنرهای بزرگ از آقای نبیلو زدن، من سخنران سید حسین مؤمن، نمیدونم متا حاج ولی الله زنجانی، هی برادرم میگفت واقعا یعنی بنرها رو درست زدن، خب سید حسین مؤمن نمیاد که همچین جایی مثلا بخواد سخنرانی کنه. خب ما تو تصور خودمون فکر میکردیم یه هیئت 15-16 نفر است نهایت. وقتی ما رسیدیم یعنی اینا تمام محله رو انگار که ما هنوز داریم تو اون محل زندگی میکنیم، یعنی تمام محله بنرهای بزرگ از آقای نبیلو، در خونه‌ای که ما زندگی می‌کردیم، خونه خودمون رو آورده بودن، بنر بزرگی از آقای نبیلو زده بودن. بعد که مراسم تموم شد، اومدن مثلا بعد مراسم یکی از جوونا اومد گفت که حاج خان منو می‌شناسی؟ گفتم نه، شرمنده. گفت من وحیدم، همون که حاج آقا شربت رو بردیم خونه شما هیئت رو شروع کردیم. گفتم بله، خب به سلامتی. گفتم ماشاءالله شما دیگه مرد شدید، من چجوری با شما می‌شناختم؟ گفتن ما که نمیدونستیم حاج آقا کجاست. تو این 20 خورده ای سال ما هر هفته که هیئت داشتیم برای سلامتی حاج آقا یه صلوات میفرستادیم، برای عاقبت خیرش یه صلوات میفرستادیم. بعد که شنیدیم ایشون به شهادت رسیدن، گفتیم این هیئت مال اون حاج آقاست، باید ما تو این هیئت برای حاج آقا یه مراسم درست حسابی بگیریم. اون هیئت 5 نفری که حاج آقا تشکیل داد، الان ما 500 نفریم تو هیئت. یعنی میخوام بگم که اصلا ما خودمون نمیدونستیم، اصلا آقای نبیلو دیگه نمیدونست اون هیئت هست نیست. تا وقتی که ما تو اون محله بودیم نهایت شده بودن 25 نفر، شاید 25 نفرم بعضی هفته ها نمی اومدن. یعنی میخوام بگم تأثیری رو که الحمدلله اون نظر اهل بیت رو هیئت دارن روی ماهایی که شرکت میکنیم، حتی به عنوان یه شرکت کننده معمولی چقدر نظر دارن، میگم اصلا ما خودمون خبر نداشتیم که یه همچین هیئتی تو تهران وجود داره که اون 5 نفری هن که مثلا تشکیل شده. انشالله که خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه، عاقبت من و شما رو هم توی اونها انشالله. ایشون انس عجیبی با قرآن داشتن، یعنی وقتای بیکاریشون رو فقط قرآن میخوندن. ایشون بین شهادتشون تا اولین اعزامشون تا شهادتشون 1.5 سال زمان بود. بار اول که رفتن جانباز شدن تو سوریه، مدال جانبازی الحمدلله مدافعان حرم رو هم به گردن دارن. بار چهارمشون بود که ایشون به شهادت رسیدن. من همیشه میگم این 1.5 سال رو خدا فرصت داد که منو بچه‌ها برای همچین روزی آماده بشیم. ایشون انس عجیبی با روضه حضرت زهرا و حضرت رقیه داشتن. جالبه که بار اول که جانباز شدن، ایشون گوش راستشون، دست راستشون، پهلوشون ترکش خورده بود، با موشک تاب مورد فرا گرفته بودن. تو این 1.5 سال یکسره بیتابی میکردن که من لیاقت نداشتم. تو اون صحنه هر کسی دیگه بود باید شهید میشد، من چرا زنده موندم؟ میگن نمیدونم، خواست خدا بود. من همیشه میگم خواست خدا بود که این 1.5 سال به ما فرصت بده که آماده بشیم. یعنی انقدر ایشون برای شهادت بیقراری میکردن. دختر بزرگم بعد از شهادت باباش میگه ما وقتی بابا میرفت اداره من احساس خطر میکردم. این اواخر میگن دل آدم خبر میده که مثلا آماده بشه، میگه همش میگفتم که نکنه بابا با یه تصادف این همه مثلا تلاش کرده، این همه جهاد کرده، با یه تصادف از دنیا بره، نکنه یه موقع بخوره زمین مثلا سرش به جایی بخوره. انقدر اینا رو به بچه‌ها میگفت، برای بچه‌ها جا افتاده بود. جالبه که موقع شهادتشون هم ایشون گوش راستشون، پهلوشون، دست راستشون دقیقاً از همون نقاطی که جانباز شده بودن بازم با موشک تاب ورده هدف قرار گرفته بودن. یعنی همون صحنه دوباره براشون تکرار شده بود. شهید نبیلو همیشه به ما میگفتن که ای کاش به ما نمیگفتن مدافعان حرم. یه بار من گفتم چرا شما حالا روی این اسم حساس شدی؟ گفت وقتی میگن مدافعان حرم ما محدود میشیم به مکانهایی که اونجا حرم هست. الان که الحمدلله جنگ سوریه تموم شده، یه امنیتی بالاخره نسبی تو سوریه پیش اومده، وقتی یمن، افغانستان، کشورهای دیگری که میبینم دارن چیز میشن، به این حرف شهید نبیلو میرسم که واقعا راست میگفتن. میگفت همیشه اگه به این جاهای دیگه بجنگیم میگن الان که دیگه اینجا حرمی نیست، الان مدافعان حرم اینجا چیکار دارن؟ ایشون میگفتن کاش به ما میگفتن مدافعان حریم ولایت، کاش به ما میگفتن زمین سازان ظهور. گفت تا ولایت هست ما تک تکمون سرباز ولایتیم، هر جا که آقا دستور بده، هر دستوری که آقا بده نباید نبیادیم. یعنی باید حتما به اون دستور عمل کنیم. تا وقتی که آقا ظهور نکرده برای ظهور آقا باید تلاش کنیم، هر کس تو اون لباس سنفی که خودش داره. ما رو سنگ مزار ایشون هم همینو نوشتیم، نوشتیم زمینه ساز ظهور مدافعان حریم ولایت. یعنی ایشون الان که فکر میکنم، یه موقعی به بچه ها به دختران میگم مامان مدافع حریم ولایت بودن، زمینه ساز ظهور بودن، این نیستش که حتما ما لباس رزم بپوشیم بریم تو جبهه بجنگیم. بگیم اونایی که فقط لباس رزم سرشونه دارن این کارو میکنن. من و شما هم به عنوان مادرای این جامعه، خواهر این جامعه، دختر این جامعه، میتونیم خودمون تک تکمون زمینه ساز ظهور آقا باشیم، مدافع حریم ولایت باشیم. یه موقعی میگم ثمره ازدواج ما 3 تا فرزنده، یه پسر و 2 تا دختر. میگم اون دنیا خیلی گناهکارم، ولی اون دنیا به چیزی که میتونم چنگ بندازم میگم خدایا تو این سنگری که به من این 3 تا نعمتی رو که دادی، ان شاء الله تونستیم اون چیزی رو که شما خواستی براش برای اهل بیت تربیت کنیم. وقتی که من مادر به عنوان یک مادر بتونم تو خونه 2 تا سرباز برای آقا تربیت کنم، خودم میشم زمینه ساز ظهور آقا. وقتی بتونم شو همسرم رو کمک کنم، حالا آقای نبیلو یه نامه نوشتن که براتون میخونم تو آخرین اعزامشون، که ایشون نقش زنها رو خودشون بیان کردن، اصلا نیازی نیست که بخوام من به شماها بگم. ایشون میگن که وقتی که همیشه به من تشکر میکردم به خاطر تربیت بچه‌ها، یه بار من گفتم ببین تربیت بچه‌ها که مادر انجام نمیده، که پدر و مادر با هم انجام میدن. ایشون برگشتن گفتن که نه خانم، نظر من اینه که فقط نون حلال پدر تو تربیت بچه‌ها تاثیر داره، ولی اون مادره که میتونه بچه رو به کدوم راه تربیت کنه، به کدوم طرف سوق بده. و همیشه میگم وقتی بچه‌ها یه کار خوبی انجام میدادن، مثلا میگم خدای شالا رو سفیدت کنه، منو رو سفید کردی، مثلا فلان جا مثلا میسم این کارو کرد، من با افتخار گفتم که خدایا دست خانمم درد نکنه. یعنی همون لحظه یاد شما کردم که شما باعث شدی که مثلا این اینطور باشه. یعنی همچین اعتقادی داشتم، واقعا اینطوره. یعنی من تو فامیل خودمونم حتی نگاه میکنم اینم مادرها به هر طرفی که گرایش داشته باشن 100% بچه‌ها به اون طرف گرایش دارن. ما خودمون ازدواجمون فامیلیه، آقای نبیلو پسرعمه بنده بودن، ولی با این حال در حالی که ما یه فامیل کاملا منسجم و یه دستیم، یعنی هیچ به قول معروف چیزی توی بینمون نیست، بازم من نگاه میکنم اون بخوای روی دریز نگاه کنی، بچه‌ها به خانواده ما بیشتر از گرایش دارن تا به خانواده شهید نبیلو، در حالی که برای عمه‌هاشون جون میدن، برای عمه‌هاشون جون میدن. ولی میخوام بگم یعنی اون تأثیری رو که مادر داره واقعا اینطوره، پدر نداره. من و شما میتونیم زمینه ساز ظهور آقا باشیم، میتونیم تو همون حدوده خانواده خودمون، تو همون اداره خودمون، نمیدونم تو هر محیط و هر لباسی که به تن داریم، انشاءالله یه مدافع باشیم برای حریم ولایت، یه زمینه ساز ظهور باشیم انشاءالله برای ظهور آقا. یکی از نکات شهید نبیلو میگم، چون ایشون نیروی بسیجی هم نبودن، من همیشه میگم هم شهادتشون رو از اهل بیت گرفتن هم اعزامشون رو. ایشون بعد از شهادت خواهرزادشون شهید مسعود عسکری، خب اصلا انگاری یک دفعه آقای نبیلو متحول شد. میگم تا اون روز تو خونه ما هیچ صحبتی از جنگ و جهاد نبود، یه موقع خاطراتی که آقای نبیلو از جبهه و جنگ داشت صحبت میشد. ایشون برگشتن گفتن که چون شهید مسعود با 4 نفر دیگه شهید شده بودن، یکشون متأهل بودن، 2 تا هم بچه داشتن، شهید عطایی، یه شب با هم صحبت میکردیم، برگشتن گفتن خانم تو این زمونه که همه تو این تجملات زندگی های امروزی غرقیم، فکر کن یه امثال مسعود پیدا بشن. اون موقع هنوز به این علنی نبودن که مدافعان حرم، سال 94 مسعود به شهادت رسید، مثلا امثال مسعود باشن برن دفاع کنن، جنگی باشه، جهادی باشه. بعد یه چند لحظه گذشت، گفت من فقط موندم تو کار شهید عطایی. گفتم چطور؟ گفت حالا مسعود اینا مجرد بودن، اون شروع تاب جوانی رو داشتن، ولی خانم شهید عطایی چجوری راضی شده همسرش تو این راه بره؟ اصلا چطوری اون جرأت کرده به همسرش بگه که من میخوام برم جهاد تو این زمونه که اصلا هیچ صحبتی دیگه تو خانواده ها اصلا روحیه جنگ و جهاد زمان جنگ خب خیلی بیشتر بود نسبت به الان. همین میگم در همین حد من برگشتم گفتم که خانم شهید عطایی باید خدا را هم شکر کنه که یه همچه همسری داشته که رویه جهادی داشته. یکی از چیزایی رو که من همیشه از خدا خواستم اینه که شما و میسم همیشه رویه جهادی رو داشته باشید. میگم اصلا تا اون شب هیچ صحبتی از رفتن جهاد جبهه چی مثلا وجود نداشت. نمیدونم شاید اون لحظه یه حالت اجازه مانم بوده چطور بوده. بعد از اون هفته بعد آقای نبیلی گفت میگم برم یه ساعت تهران قرارگاه امام حسین ببینم میتونم منم برم و اینا به نظر چطوری. گفتم آقا شما رو که نمیبرن، این همه نظامی ها دارن التماس میکنن میگن نمیبریم و اینا. با این اطمینان بنده خدا رفت گفت حالا میرم ضرر نداره یه برم پیگیری کنم. ایشون 7 ماه 8 ماه پیگیر این کار بودن که ببینن اعزام میتونن بشن یا نه. هر بار که میرفتن میگفتن در نیرو نیاز نداریم. بعد از 7-8 ماه یه شب که داشتیم از حرم برمیگشتیم، اگر خدا ازمون قبول کنه هر دو انشاءالله خدمتگزار حضرت هستیم، گفت خانم امشب با حضرت اتمام حجت کردم. گفتم چطور؟ گفت به حضرت گفتم ببین امشب که داشتم فکر میکردم سر شیفت دیدم خودم لیاقت ندارم. گفتم چرا بی خودی خودم علاف کردم؟ یعنی ایشون میشد هفته 3 بار 4 بار رو این تهران مسیر قرارگاه امام حسین تا خونه رو میرفت و برمیگشت. گفتم که برای چی من خودم رو علاف کردم؟ وقتی لیاقت ندارم دیگه. علاکه دیگه گفتم به هیچ بنی بشری زنگ نمیزنم یا حضرت مسیح، من به شما قول میدم که دیگه پیگیر این موضوع اصلا نشم و اینا. خلاصه دیگه موضوع گذشت. بعد چند روز من گفتم زنگ نمیزنی ببینیم؟ مثلا چون هر بار که میرفتم گفتن اگه نیرو خواستیم بهتون خبر میدیم. گفت نه دیگه، من با حضرت عهد کردم که دیگه زنگ نزنم دیگه، کلا قیدشو زدم مثلا چیزی. گذشت. بعد از 10-12 روز معمولا همه جا سوال میکنن اولین باری که شما شنیدید ایشون میخوان اعزام بشن چه حس و حالی داشتید؟ بعد از 10-12 روز از سپاه خودشون تماس گرفتن گفتن که اگر شما میگید که ما شنیدیم که شما نیروی مثلا نظامی بودید زمان جنگ، اگر رانندگی لودر و بولدوزر بلد باشید ما الان نیروی مثلا اینجوری نیاز داریم، نیروی رزمی مهندسی نیاز داریم، اگر میتونید هیا همچه کاری رو انجام بدید فردا 8 صبح اعزامه. چون اینجور نیست که اعزام رو از چند روز قبل بگن، شبش خبر میدن که صبح باید اینا برن که فرصت نباشه که لو بره. نمیدونم شاید اون شب تا صبح ما از ذوقمون نخوابیدیم. همش میگفتم مثلا یعنی واقعا حضرت صدای شما رو شنید؟ یعنی واقعا شما انتخاب شدید تو این راه؟ یعنی خودمون رو انتخاب شده این راه میدونستیم؟ یعنی میگفتم واقعا تو توسل کردید مثلا تو هیئت نتیجه داد؟ خودمون مونده بودیم برای این انتخاب. الحمدلله بار اول که رفتن اومدن بعد از 7 ماه که دیگه یه مقدار جراحتشون بهتر شده بود، مثلا آقای فتا میگفتن که تو این مدت همش میرفتن که میومدن که از آقای فتا یه جوری اجازه رو بگیرن که اگه دوباره قرار بود اعزام بشن نیاز نباشه که اون مراحل اداری رو طی کنن. آقای فتا بعد از شهادتشون که اومده بودن منزلمون میگفتن خب معمولا یک معلم نمیتونه 30 تا دانش آموز رو به ذهن بسپاره، ولی 30 تا دانش آموز هر جای دیگه چند سال بعد معلم رو ببینن به یاد میارن. الان من هیچ کدوم شما رو شاید به یادم نمونه، ولی شما شاید جای دیگه منو ببینید. خیلی مثلا میان یه موقع تو حرم شما مثلا حسین شهید نبیلی هستین فلان جا اومدین صحبت کردین. میگفت ایشون با یه حالی اومده بودن پیش من فکر کردم نامه اعزام آوردن. گفتم الان نامه اعزام آوردید؟ گفتن نه، من الان که مشکل مثلا جسمی دارم نمیتونم، مثلا بخوامم نمیتونم برم، میخوام اگر انشالله خوب شدم خواستم دوباره اعزام بشم دیگه این مراحل اداری رو طی نکنم، من اجازه شما رو داشته باشم. میگفت بعد اینکه من اون نامه رو امضا کردم، هنوزم ما داریم اون نامه رو که آقای حتی کنار نامه که امضا کردن نوشتن به حال ایشان قبطه میخورن. بعد میگفت بعد از یه موقعی تو تنهایی خودم، خب 1.5 سال بیشتر مثلا چیز شد، میگفت تو تنهایی خودم یه موقعی فکر میکنم راستی اون کارمندی که اومده بود مال کدوم استان بود، اصلا تونست بره نتونست بره، مثلا چطوری شد اون بنده خدا با اونها. میگفت یعنی این تو ذهن من یه موقعی تو تنهایی خودم تو ذهنم میومد، یعنی ایشون چقدر مشتاقانه اومد بود برای اجازه گرفتن. بار آخرم که میخواستن اعزام بشن رفتیم که از حضرت خدا حافظی کنیم، برگشتن گفتن که خانم این 3-4 بار خودم کارو خراب کردم. گفتم چرا؟ گفتن که هر بار که میومدم از حضرت خدا حافظی کنم میگفتم یا فاطمه معصومه منو یه چند ماهی قرض بده به حضرت زینب برم نوکری حضرت زینب رو کنم. گفتیم خب این دفعه چی گفتی؟ گفت این دفعه گفتم که یا فاطمه معصومه بیا کرم کن منو ببخش به حضرت زینب. ما خندیدیم گفتیم خب حالا چه فرقی کرد؟ گفت خانم چرا؟ که اینا دریای کرم هم چیزی رو که ببخشن دیگه پس نمیگیرن. جالبیش تو شهادت آقای نبیلو اینه که ما شکمون روزای شنبه است. حضرت روز شنبه آقای نبیلو رو بخشیدن به حضرت زینب. دقیقاً 29 مهر 96 یعنی 1.5 سال پیش دقیقاً روز شنبه روز شهادت ایشون هستش که به شهادت رسیدن. ولی میخوام یه موقعی میگم یا فاطمه معصومه، نمیدونم آقای نبیل اون روز چه جوری با شما درد دل کرد، ولی این بزرگترین افتخاره برای من و بچه‌هام که الحمدلله روز شنبه ایشون رو پذیرفتی، یعنی روزی که در خدمت شما بود شما بخشیدیش به حضرت زینب. سخت هست، فراق همیشه سخته، محاله کسی بگه. یه موقعی بعضیا مثلا میان از ما سوال میکنن دلتنگی هم میکنید؟ میگم اگر دلتنگی نکنیم که جای عجیب دیگه هست، این اصلا یه سوال بیمورده. ولی یه موقعهای فراق وقتی با افتخار همراه بشه تحملش خیلی راحت تره. میگم ما همون قضیه هیئتی رو که بهتون تعریف کردم، همسایه‌مون 43 روز بود هم شوهرشون فوت شده بود، دم در اونا هیچ خبری نبود که تو کوچه خودشون بود، ولی از سر کوچه تا دم در خونه‌ای که ما زندگی می‌کردیم خونمون بود، بنرای آقای نویدو رو مثلا با استن گذاشته بودن تو کوچه، زده بودن به در خونه‌ای که اصلا حالا صاحبونش کسی دیگه‌ای بود. ولی منظور می‌خوام بگم شهادت پایان زندگی نیست، شهادت اینطور نیستش که کسی که شهید میشه از دست میره. از روزی که آقای نبیلو شهید شده شاید ما خیلی بهتر درکش کردیم، بهتر شناختیمش، شاید تابوت اینقدر روش شناخت نداشتیم. ایشون تو یک سال و نیم پایان عمرشون 60 بار قرآن رو ختم کردن، یعنی همرزماشون که میان میگن تو سوریه ما یه ساعتهای خیلی کار زیاد میشد، با روی یه دستگاه باید دو نفره کار میکردیم. ایشون وقتی دو نفره کار میکردیم اون ساعت استراحتشون، تایم استراحتشون هم قرآن میخوندن. میگفتیم بابا استراحت کن اذیت میشی، میگفت نه قرآن بخونم استراحت میکنم، حین قرآن خوندن استراحت میکنم. یعنی هر دو سه روز یک بار یک ختم قرآن رو داشتن. انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم، عاقبت هممون ختم به خیر بشه، یه صلوات هدیه کنیم. دست شما این نامه ای که آقای نبیلو میگن بار آخر اعزامشون نوشته بودن، ایشون خیلی احساس داشتن که من اینو ببرم برسونم به همکارا. بعد ما گفتیم که مثلا بده بعدن بچه ها ببرن، چون همیشه وقتی میرفتن با پیامک یا تلگرام خدافظی میکردن، ولی ایشون خیلی اصرار که بعد خودم ببرم، برده بودن داده بودن به همکارشون، گفته بودن اگر خدا خواست من به شهادت رسیدم این بار که رفتم، این نامه رو ببرید بدید به همسرم. این نامه رو براتون میخونم که نقش ما زنها رو از زبان خود شهید براتون بیان کنم. سلام علیکم همکاران گرامی، اکنون که این نامه خوانده میشود این حقیر در جمع شما حضور ندارم و به واسطه فداکاری همسر مهربانم توفیق همنشینی با زمین سازان ظهور در پناه عمه سادات و دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام نصیبم شده تا شاید با این همنشینی این حقیر هم در درگاه احدیت پذیرفته شوم. به دلیل اینکه قبلا در خصوص برنامه تقدیر در ایام هفته دفاع مقدس به این جانب اطلاع رسانی شده بود، بران شدم تا به واسطه آن از شیرزنانی که با گذشت از حقوق مادی خود و با پذیرش آینده‌ای که ممکن است به پرستاری از همسری جانباز قطع نخاع عضو و یا اعصاب و روان و حتی تنهایی ناشی از شهادت همسرشان تا پایان عمر، با این از خودگذشتگی که می‌کنند و زمینه حضور همسرانشان را در میدان جهاد مهیا می‌کنند تشکر کنم، زیرا به وعده خداوند متعال در قرآن کریم شهدا با شهادت از رنج و محنت این دنیای خاکی راحت و در جوار خداوند متعال روزی می‌خورند. اما همه می‌دانیم رنج و سختی همسران شهدا و جانبازان صدها برابر بیشتر می‌شود. بدین وسیله از همسر عزیزم تشکر کرده و میزان عشق و علاقه خود را به ایشان یادآوری می‌نمایم و خدا را گواه می‌گیرم که از روی صدق و راستی به جای دوستت دارم، ایشون تو 27 سال زندگی مشترکمون حتی یک بارم به من نگفته دوستت دارم. همیشه من گفتم خب دوستت دارم که خیلی راحت تره. میگفت خانم اصلا من میام بگم دوستت دارم خندم میگیره. همیشه وقتی میخواستن ابراز علاقه کنن گفتن عزیز تو این دنیا هیچ کس به اندازه شما دوست ندارم. و از روی صدق و راستی به جای دوستت دارم جمله‌ای که حتی به دوستان و بستگان دیگر میتوان گفت، همیشه گفتم هیچ کس در این دنیا به اندازه شما دوست ندارم. و شما نیز بهترین پاسخ ممکن را دادید که از سر خودخواهی و عاقبت اندیشی دنیاوی مرا فقط برای خودتان نخواستید و محدودم نکردید و سختی دوری و تنهایی را به جان خریدید تا شاید اگر توفیقی شد خداوند متعال من کمترین را هم بپذیرد، هر چند سعی کردم از قافله امام حسین علیه السلام فاصله نگیرم، اما همچون همسر زهیر همیشه مشوقم به جهاد بودید. همسر عزیزم با این چند صد فقط خواستم از شما تشکر کرده و بگویم که جهاد واقعی را شما همسران میکنید. عمل ما نزد شما هیچ است. اگر توفیقی نصیب شد قطعا به وعده ام عمل خواهم کرد. ایشون قسم خوردن تا من اون دنیا نرم به هیچ حوری نزدیک نشن. از این قسم خیالم راحت. از تک تکتون التماس دعا دارم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. انشاءالله اگر منم قابل باشم دعاگوی تک تکتون خواهم بود برای شادی روح همه شهدا از صدر اسلام تا به امروز. یک صلوات هدیه کنید.